منفی 3 درجه شروع کردن و تا 6 درجه افزایش دما دارن. 4 درجه بر غزنی پیش بینی شده. قندهار میتونه 13 درجه را انتظار داشته باشن. مردم عزیز در میمنه و ترینکوت 10 درجه را انتظار داشته باشن و این دما در طالقان، قندوز، شبرقان و قلات 8 درجه است. در زرنج و فراه امروز هوای نسبتاً خوبی را پیش بینی کردن، 16 درجه، اما مهترلام 2 درجه بالاتر تجربه میکنه با 18 درجه. بامیان اما روز سرد را پیش رو داره، صبح با منفی 12 درجه شروع کرده و فقط تا 1 درجه افزایش دما داره و پلعلم 7 درجه امروز تجربه میکنه. به این ترتیب خنک‌ترین شهر بامیان هست با 1 درجه و گرمترین جلال آباد با 20 درجه. درود بر شما و تشکر که همراه ما بودید.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
دوستای عزیز، زمان کم مانده، فقط امیدوار هستیم از اونایی نباشین که بر رادیو عادت کردین و در دوکان، خانه، موتر یا هر جایی که هستین رادیوتون روشن است اما فکرتون جای دیگه باشه. ما خوش داریم که ما را دقیق زیر نظر بگیرین و نظر خود بر ما بگوینی، خیلی مهم است. با صحبت‌های کارشناسی استاد عظیمی، استاد دانشگاه در کابل و روانشناس افغان گوش میدیم.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. تغییر مثبت و منفی هر دو به ذات خودش با دقت به امی مسئله که تغییر مثبت و منفی، خودش از نامش پیداست که تأثیرات دو سویه و دو لبه خواد داشت. یعنی تغییر مثبت نتیجه مثبت خواد داشت و تغییر منفی نتیجه منفی خواد داشت. اگر ما میخواییم که تغییرات مثبت بیه، نتیجه مثبت ایجاد شوه، باید تغییرات مثبت ایجاد کنیم و اگر میخواییم چیز بد شوه، باید تغییر منفی ایجاد شد. در خصوصی که تغییر مثبت چی تأثیر بر موفقیت ما خواهد داشت، ما در اولین بحث و برنامه هم این مورد را یاد کرده بودم، اما بعضی موارد دیگه هم میتونه به نظر ما که در قسمت ما را کمک کنه. اول اگه باید دوستا باشه، گفتم که تغییرات مثبت سبب رشد میشه، سبب انعطاف پذیری میشه، سبب کم شدن ارزش‌های کهنه میشه، باورهای کهنه میشه، سبب شناخت نقطه قوت‌های ما میشه، سبب شناخت نقطه ضعف‌های ما میشه که هم مفید است، سبب نجات و دوری از کسالت و خستگی میشه، سبب میشه فرصت‌های جدید به دست ما میاد. اگر از زاویه یادش باشه، من در این مورد نکات را به تفصیل توضیح داده بودم، اما امروزه میخوایم که بگویم، میرم که در برنامه امروزی که تغییر کمک کننده است. یعنی انسان‌هایی که تغییر کرده زیاد برش کمک کرده، زیاد برش مؤثر واقع شده، زیاد برش ممید واقع شده. انسان‌هایی که تغییر کرده یعنی مفید واقع شده، مؤثر بوده، و انسان‌هایی که در حالت اولی خود باقی مانده، در حالت بدوی خود باقی مانده، اونا به مشکل باقی بوده و به مشکل به سر میبرن و به مشکل زندگی میکنن و در خود تغییر ایجاد نمیکنن. اید که در خود تغییر ایجاد نمیکنن، تغییری هم در زندگیشان نیامده و شاید هم نبیه. یک مورد. دوم، یکی از مشکلاتی که امروزه جهانگیر شده و به خصوص کرونا بیشتر و بیشتر ساختش، مسئله استرس است. استرس ویژه و خاص بر افراد و اشخاصی است که تغییر نمیاره. تغییر در برنامه‌های که کلاسیک است و دیگه به دردشان نمیخوره، تغییر در سبک زندگی، همه اینا سبب میشه که بر ما استرس ایجاد شه. گاهی شاید تغییر کردن هم سبب شه که استرس ایجاد شه. اما در کل بگویم که انسانهایی که در یک حالت خود را نمیگذارن و از حالتهایی که بعضی اوقات برش مفید نیست خود میکشن، خود در نجات میتن، اینها کمتر استرس دارن. نکته سوم، دوست داشتن خود است. زمانی که انسان در خود یک تغییر میبینه، ولو در لباسش است، ای برش حس دوستی میده، حس قشنگی میده، حس تنوع میده، و بعضی از قسمت‌های مغز است که با تغییر هورمونای درش ترشح میشه که نقاط لذت بخش مغز را تحریک میکنن. انسان هایی که تغییر میکنن خب رشد میکنن، اما انسان هایی که تغییر نمیکنن حسادت میکنن. انسان هایی که تغییر نمیکنن معمولا مقایسه میکنن خود با دیگرا، اما انسان هایی که تغییر میکنن همواره در رشد است. انسان هایی که تغییر نمیکنن و انسان هایی که یک نواخت زندگی میکنن معمولا نشسته و بر انسان های دیگه قضاوت میکنن. و در نهایت بگویم که انسان هایی که تغییر کردند و با باور تغییر هستند مصروف میشن، و این ما میگیم از نظر روانشناسی مصروفیت سالم. زمانی که انسان مصروفیت سالم پیدا کرد زندگیش بهبود پیدا میکنه، و این دقیقا تأثیرات تغییر در زندگی انسان هاست که بسا مهم و بسا ارزشمند.
شنوندای ارجمند برنامه کافه صبح، یک هفته بسیار عالی را در خدمت شما بودیم با موضوع تحول و تغییر در کار زندگی، که خیلی خوب پیامک داشتین، صدای گرم داشتین و مبحث ما کامل شد و انشالله که شما رضایت نسبی را از ما و برنامه کافه صبح داشته باشین. اما هفته دیگه و سر از شنبه چی خواهیم گفت؟ درک و احساس نعمت و ویژگی زندگی ما آدم هاست که خیلی جایا به کار میه و اگر نباشه دچار مشکلاتی میشیم. هفته دیگه ما عنوان کلی موضوع را درک و احساس انتخاب کردیم. از شنبه شروع میکنیم راجع به اینکه درک چیست. روز یک شنبه راستی شب یلدا را پیش روی داریم، شب چله را و همینطور میلاد مبارک حضرت زینب سلام الله علیها را که در کنار موضوع از این مناسبت هم گپ خط زدیم. روزهای دیگه هم راجع به چند و چون درک کردن ما و درک و احساس و از وقتی که درک و احساس نباشه چه اتفاقایی میفته و تحریک احساسات. مباحث خوب انشالله خط شد چون شما را با خود داریم. هفته خوش با ما نخواهد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده، صبح روز پنجشنبه شما بخیر و شادمانی. همچنان صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. شما عزیزان میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12,035 کیلوهرتز و بخش نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13,740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9,495 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1,098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامک ما در ایران 3800 226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. خب دوستان و عزیزان شنونده، میریم سراغ برنامه بعدی، ضربان.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. با امید صحت و سلامتی شما با مدت 25 دقیقه امروزم در خدمتتان هستیم تا در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر آراسته دباغ مقدم، دکترای بهداشت و صحت مواد غذایی هستیم تا در ادامه صحبت‌های جلسه قبل راجع به بهداشت و صحت مواد غذایی در شرایط کرونا، مخصوصاً در ارتباط با انتقال کرونا ویروس یا کووید 19 از طریق مواد غذایی خام و پخته که در بیرون از منزل تهیه میشه و عرضه میشه و استفاده میشه صحبت بکنیم. در جلسه قبل به طور کلی صحبت‌های مفصل شد، اما کلن دکتر صاحب اشاره کردم که طبق تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده، برعکس او فکری که در اوائل شیوع کرونا در دنیا مطرح شد که ممکن است کرونا ویروس به شکل وسیع توسط مواد غذایی منتقل شود به افراد، اشاره شد که این انتقال از طریق مواد غذایی و خوراکی بسیار محدود و کم است. در شرایطی که هیچ کدام از مسائل صحی و بهداشتی رعایت نشود، میتونه از طریق مواد غذایی منتقل شود، مخصوصا از طریق بسته‌بندی ها، یعنی قوطی و پلاستیک و ظرف و ظروفی که مواد غذایی و کلن میوه ها، سبزیجات، هر غذای خام و پختی که از بیرون تهیه میشه، او بسته‌بندیش میتونه اگر توسط افرادی که رعایت نمیکنن، مراعات نمیکنن، با او ظرف منتقل شه و ظرف آلوده باز میتونه این ویروس و این عفونت با انسان ها و آدمای دیگه در منزل یا جای دیگه منتقل کنن. صحبت شد که اگر پروتکل ها و توصیه های عمومی بهداشتی و صحی WHO، سازمان صحت، اداره صحت جهان یا سازمان بهداشت جهانی، اگر مراعات شود، اینمی پروتکل ها و توصیه های عمومی که همیشه می شده، انتقال کرونا ویروس توسط مواد غذایی جلوگیری می شه و بسیار بسیار محدود و نادر صورت می گیره. و راجع به وضعیت مراکز توزیع غذا، رستوران ها، هتل ها، کافی شاپ ها، فست فود ها، سماوات یا هر جایی که مواد غذایی تهیه میشه، یادآوری شد که باید تمام شرایط بهداشتی اونجا رعایت شود، وگرنه نباید از یک جایی که شرایط بهداشتی و صحی رعایت نمیشه ما مواد غذایی استفاده بکنیم. تالارها و سالن‌ها و مراکز مختلف هم که تعطیل میشه، محدودیت قائل میشن برای این که مردم اونجا جمع میشن. این تجمع باعث نزدیک شدن افراد و مخصوصا عدم رعایت مسائل بهداشتی و صحی. وقتی غذا خوردن در یک تالار، خوب کلگی اگر ماسکی هم داشته باشن، این ماسکای خود باید بردارن دیگه غذا بخورن. به خاطر اینمی مسائل است که این محدودیت ها روی تالارها و سالن‌ها و مراکز تجمع برای هر بهانه و به هر مراسمی قائل شدن و وضع شده. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در مورد کل سبزیجات و سیفیجات و همینطور میوه‌ها هم اگر لطف کنین دکتر صاحب یک معلومات بفرمایین، چون واقعا مردم میپرسن، برایشان سوال است که اینمی سبزیجات و سیفیجات و میوه‌ها را که با خاک و گرد و هوا و آب‌های مختلف تماس داشته، اینا را ما چه قسمی اینا را تمیز بکنیم، ضد عفونی بکنیم؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی. ببینید، حالا ما بیایم یه تقسیم بندی بکنیم. ما در مورد میوه و سبزیجات اگه بخوایم صحبت بکنیم، بخشش اونایی هستش که با خاک و به هر حال زمین در تماس هستش که عمدتاً سبزیاست و بعضی از انواع میوه ها به این شکل هستن. اینها رو ما توصیه‌ای که داریم شستشوی 4 مرحله ایش هستش که یک مرحله اولش معمولاً گلزدایی هست، یعنی اون گلولای همراه با سبزی و اینها گرفته میشه.
بله.
یک مرحله بعدش به اصطلاح انگل زدایی هستش که توصیه‌ای که ما می‌کنیم، میگیم در یک لیتر آب بین 2 تا 4 قطره، حالا بعضی‌ها میگن 2 تا 5 قطره مایع ظرفشویی ریخته بشه، برای اینکه این کیست و تخم انگل‌ها از روی سبزیجات کنده بشه و بیاد روی سطح آب و بعد این آب رو به آرامی تخلیه بکنیم.
بله.
مرحله بعد تازه میشه اون ضد عفونی که میکروب زدایی هستش، با مواد میکروب زدای تجاری که در بازار هست طبق دستورالعملی که خود سازنده نوشته طبق هم ضد عفونی میکنیم و یک مرحله آخر هم آبکشی نهایی هست. اما اگر میوه‌ای هستن که روی درختن و به خصوص انواع پوستدار، مثلا مثل پرتقال و اینها هستن که پوستشون گرفته میشه، اینها دیگه اون 4 مرحله واقعا نیاز نداره، یک شستشوی معمول با آب کفایت میکنه و اینکه گرد و خاک ظاهریشون گرفته بشه و بعدم که حالا پوست کنده میشه و مصرف میشه. ما بیشترین نگرانیمون میوه و سبزیجاتی هستش که با خاک در تماس هست و میتونه خب هم تخم انگل، کیست انگل، میکروب های روده‌ای رو به انسان منتقل بکنه.
بله دکتر صاحب، راجع به رستوران‌ها و غذاخوری و تالارها صحبت شد. در این مراکز بعضی مردم نسبت به سالادها و سبزیجاتی که اونجا پذیرایی میشن، عرضه میشه، حساس هستن، نمیخورن، احساس خطر و آلودگی میکنن. این چقدر مناسب و قابل قبول است؟
ببینید، خب ما با بحث سالاد مشکلی که داریم، اصلا قبل از کرونا این مشکل به ما، متاسفانه در قسمت‌های از کشورمون آبیاری با فاضلاب داریم. این دو تا موضوع رو به اصطلاح در بر میگیره. یکی اینکه خب حالا در قسمت‌های از کشور ما آب کم بوده، موضوع فاضلاب اومده جایگزین شده، و یکی یک باور اشتباهی هست یا یک باوری هستش که کشاورزای ما معتقد هستن که آبیاری، بخشی از کشاورزای ما، حالا همشون نه، معتقدن که آبیاری با فاضلاب به قول معروف حالا قوت و قدرت پرورش اون گیاه رو بیشتر میکنه و حتی میرن پول میدن و فاضلاب رو میخرن، یعنی دیگه به یک نحوی که به نوعی فاضلاب رو به آب ترجیح میدن.
بله.
و خب این فاضلاب خام هستش، به اصطلاح حالا بعضا کود انسانی یا فضولات انسانی، فضولات دامی داخل اینها هستش و این میتونه هم تخم انگل ها، کیست انگل ها، انواع میکروب های روده ای رو انتقال بده.
بله.
و خب به هر حال اون شستشوی 4 مرحله ای که در ایران وزارت بهداشت به هر حال با کمک اساتید بهداشت و بهداشت مواد غذایی برنامه‌ریزی کرده، اون چیزی هستش که حتما باید رعایت بشه. اگر رستورانی میریم که مطمئن نیستیم واقعا از وضعیت بهداشتیش، من شخصا ترجیح میدم بگم سالاد تو رستوران هایی که مطمئن نیستیم مصرف نشه.
بله. در مورد غذاهای خاصی که پخته میشه، مثل انواع گوشت ها، تخم مرغ، اینا باید چه کار کرد برای بهداشتشان دکتر صاحب؟
ببینید، بحث سالم سازی میکروبی گوشت و مرغ و ماهی و مواد مشابه این قطعا با پختنه، یعنی ما پختن و به خصوص اون دمای مرکزی که حالا ما بهش میگیم کور تمپرچر، دمایی که به مغز اون ماده غذایی میرسه، برای ما خیلی مهم هستش که معمولا در اغلب مواقع باید 60 درجه سانتیگراد رو رد بکنه. حالا بسته باز به گوشت و مرغ و ایناش متفاوت هست، ولی دیگه حداقلش اون اصطلاح هم باز ترمال دسپوینت یا نقطه مرگ حرارتی که برای اغلب میکروارگانیسم‌ها هستش حدود 60 درجه سانتیگراده که مغز گوشت، مغز مرغ باید اون حرارت رو ببینه تا ما به قول معروف بتونیم که راحت باشیم و اون بحث ایمنی مواد غذایی رو رعایت کرده باشیم.
بله.
ولی برای حالا مواد دیگه باز نکات مختلفی وجود داره. حالا میگم چون گوشت رو پرسیدن، مرغ رو پرسیدن، من ماهی هم میذارم کنارش، تخم مرغ هم میذارم کنارش. تخم مرغ البته خب حالا دمای مرکزیش فرق میکنه، ولی گوشت و مرغ و ماهی باید این دمای مرکزی رو حتما برسه که پخت کاملی ما داشته باشیم.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دستها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتماً دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محلهای تجمع و پر رفت آمد و پر بیروبار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصا کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر خصوصا درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها یعنی در دروازه های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توصیه های بسیار ارزشمندی را در ارتباط با ضد عفونی کردن و تمیز کردن و شستن سبزی ها، سیفیجات و میوه ها گفتند که امید است مورد توجه خانواده ها و خانم های عزیز مخصوصا قرار گرفته باشد. راجع به سالم سازی مواد گوشتی، تخم مرغ هم گفتند که پختن کامل و دقیق و کامل تنها رای ضد عفونی شدن و تمیز بودن و بهداشتی بودن این مواد غذایی است. صحبت های ارزشمند شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اینال کسایی که در زمینی تهیه غذا و مواد خوراکی برای دیگران فعالیت میکنن، مثل آشپزها، کارکنان آشپزخانه ها، تهیه کنندگان دیگر مواد غذایی و خوراکی که برای دیگران و مردم مواد غذایی و خوراکی تهیه میکنن، اینا چه مسائل بهداشتی و صحی را باید مراعات بکنن و رعایت کنن؟
خب ببینید، ما یک بحث به اصطلاح بهداشت فردی رو از قبل هم داشتیم در مورد تهیه کنندگان مواد غذایی یا کسایی که ما بهشون اصطلاح فود هندلر یا غذاکار اصطلاح فارسیش به کار میبریم. ما چیزهایی که برای اینها مد نظرمون هست، اولا یک پوشش فردی مناسب هست. این پوشش شامل کفش مناسب میشه که این کفش باید حالا آجدار باشه، ترجیحاً به شکل نیم چکمه یا چکمه باشه.
بله.
بعد شلوار مناسب هستش، پیراهن آستین بلند مناسب هست. ما پیراهن آستین کوتاه رو برای کار مواد غذایی مناسب نمیدونیم، به این دلیل که به هر حال خود دست و بازو اینها میتونه آلوده باشه، حتما باید آستین بلند باشه.
بله.
مچ دستش باید به روش مناسبی کیپ بشه. باز ما مثلا وجود دکمه رو مناسب نمیدونیم، چون ممکنه کنده بشه، داخل غذا بیفته. و حالا لباسی که معمولا باید کامل بسته شده باشه، جلوش باز دکمه نداشته باشه، ترجیحاً با چسب یا با زیپ بسته بشه.
بله.
باز ترجیحمون این هستش که روی این لباس یک پیشبندی هم پوشیده شده باشه. کلاه رو حتما ضروری میدونیم، به دلیل اینکه موهای سر میتونه آلودگی‌های مختلفی از جمله باکتری استافیلوکوکوس اوروس رو داشته باشه و وقتی داخل غذا میفته آلودگی رو با خودش وارد غذا بکنه. و دستی که حتما شسته شده باشه، ناخوناش کوتاه باشه، زیر ناخون رو برس کشیده باشه. زیورآلات به هیچ عنوان از هیچ نوعی نباید باشه. بعضی از کشورها و بعضی از کتاب‌های مرجع در حد یک رینگ یا انگشتر به اصطلاح ازدواج رو به دلایل مسائل اجتماعی میگن اشکال نداره، ولی حتی خیلی از کشورها به دلیل هم خطر اینکه ممکنه اینها داخل غذا بیفته و به نوعی باعث خفگی اینها بشه و همین که زیرشون میکروب جمع میشه و احتمال شستنشون وقتی دست ما میشوریم کمه، مناسب نمیدونن. بنابراین ساعت، زیورآلات، انگشترهای مختلف اینها دستشون نباشه.
بله.
و نهایت اینکه دست باید هم شسته بشه و هم ضد عفونی بشه. اگر میخوان دستکش بپوشن. یعنی من اگر رو میارم، برای اینکه حتی من دیدم تو برنامه خودت مثلا صدا سیما مثلا کسی میاد دستکش از همون لحظه اول دستش هستش، ما میگیم دست باید شسته بشه، این کاری که در اتاق عمل میشه. شما در اتاق عمل، حالا خود شما پزشک هستی، اول دستو میشورید، بعد ضدعفونی میکنید، بعد دستکش استریل میپوشید. دقیقاً توی آشپزخونه هم باید همینطور بشه، شسته بشه دست، ضدعفونی بشه زیرش، و بعد باید دستکش استریل پوشیده بشه. اگر در حین کار به چیزی غیر از غذا دست زد، مثلا رفت فرض کنید سطل آشغال آشپزخونه رو برد مثلا گذاشت بیرون اومد، دوباره باید دستکش رو عوض کنه. این سه مرحله، یعنی شستن دست و ضدعفونی و پوشیدن دستکش استریل، مجدد انجام بشه.
بله،
علت این که ما میگیم که پس شستن دست و ضدعفونیش مقدمه بر به اصطلاح دستکش، این هستش که خیلی وقتا این رعایت نمیشه. خیلی وقتا دستکش لاستیکی آشپزی دستشونه که اصلا خودتون میدین، خیلی وقتا از این دستکش ماینه های معمولی دستشونه که باز اونم استریل نیست.
بله،
اون چیزی که ما تاکیدمون هست شستن و ضدعفونی دست قطعا باید باشه. حالا دستکش استریل پوشید که دیگه خیلی عالی و کامل خواهد.
بله، تشکر دکتر صاحب. اونایی که مواد غذایی رو برای مشتری ها میارن در تالار، در رستوران، در غذاخوری، اونایی که سرو میکنن غذا رو میارن، حاضر میسازن، میارن برای مشتری، اونا باید چه نکاتی رعایت شوه و مد نظر باشه؟
خب اون مرحله خیلی مهمتری هستش، چون ببینید ما تا قبل از مرحله پخت اگر میکروارگانیسم هایی داشته باشیم، خیلی هاشون از بین میرن در مرحله پخت. یعنی ما غذا رو معمولا مراحل تولیدش رو به دو مرحله آنکلین و کلین تقسیم میکنیم، یا غیر تمیز و تمیز.
بله،
مرحله غیر تمیز تا قبل از پخت است. مرحله پخت مرحله سالمسازی اصلی غذاست و بعد توزیعش که بعد از پخته. ما یک اصطلاحی داریم به اسم پست پروسس کانتامینیشن یا آلودگی بعد از فراوری. اگر در مرحله بعد از پخت که مرحله توزیع هست آلودگی اتفاق بیفته، دیگه ما هیچ راهی برای پاکسازیش نداریم. بنابراین توزیع کنندگان غذا در رستوران ها، تالار ها بسیار بسیار بهداشتشون مهمتر از عوامل پشت صحنه هستش. قطعا اینا باید لباس مناسبی داشته باشن، لباس تمیزی داشته باشن.
بله،
این مرحله ما یکی از تاکیدامون این هستش که اون شستشو و ضدعفونی دست و پوشیدن دستکش استریل رو حتما رعایت بکنن. نحوه حمله حتی این ظروف، حالا کسایی که دوره های مثل هتلداری دیدن میدونن، شما اگر که حالا تصاویری رو قطعا دیدید مثلا از حمل ظرف توسط کسایی که مهماندارهای، حالا اصطلاح قدیمیش میگفتن گارسون، مهماندار دوره دیده هستن، ظرف رو روی کف دستشون به این شکل هم میکنن. حالا خیلی وقتا شما جایی میرید مثلا رستوران میبینید که طرف ظرف آورده مثلا شست دستش هم زیر برنج میذاره جلوی شما، و این نشون میده که اصلا اون دوره رو ندیده، آموزش رو ندیده. اینکه لیوان رو چجوری دستشون بگیرن که لبه لیوان آلوده نشه، اینکه ظرف رو چجوری بگیرن که به اصطلاح ظرف لبش آلوده نشه، دستشون توی نمیدونم برنج و غذا نره، همه اینها خب آموزشایی هستش که رشته به اسم هتلداری این آموزش‌ها رو می‌بینن، حالا برای کسایی که می‌خوان رستوران‌ها کار بکنن در بخش توزیع غذا.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، ما وقتی وارد یک رستوران، یک کافی شاپ، یک غذاخوری میشیم، با چی چیزهای صحی و بهداشتی باید دقت کنیم و توجه کنیم؟
مجوز اصلی که اینا باید داشته باشن، حالا بجز اون مجوز اصناف خودشون که دارن، قطعاً باید از وزارت بهداشت، مرکز سلامت محیط و کار مجوز داشته باشن.
بله،
بحث دوره بهداشت عمومی رو که آموزش دیدن باید داشته باشن و نصب باشه در محل. کارت سلامت یا کارت بهداشت فردیشون هم باید در معرض دید باشه. اونجاهایی که مواد غذایی به اصطلاح با منشأ دائمی مثل کباب و اینها به اصطلاح پخت و توزیع میکنن، اونها نظارت سازمان دامپزشکی رو هم روی خودشون دارن. یعنی علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی هم در بحث گوشتی که مصرف میکنن نظارت.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند و مفید شما دکتر صاحب. امید است بحثای شما مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. با امید سلامتیتان، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ها از علاقمندان کتاب و مطالعه دعوت میکنیم که اینک با برنامه انیس تنهایی همراه باشند. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، سلامی به وسعت تمام جهان، سلامی پر از عشق و امید تقدیم به شما علاقمندان به کتاب و کتابخانی که امروز هم به رسم همیشه به شوق گفتن و شنیدن از کتاب ما را با برنامه انیس تنهایی همراهی میکنید. دوستان عزیز، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم نامش هست با کودکت زندگی کن، راهکارهای عملی برای چالش‌های تربیت فرزند. این کتاب را آذر دوست محمدی نوشته و در انتشارات پارسیان البرز به چاپ رسیده است. آذر دوست محمدی در کتاب با کودکت زندگی کن، راهکارها و شیوه های فرزند پروری موفق برای کودکان قرن 21 را مورد بررسی قرار می دهد. قبل از هر چیز باید به شما تبریک گفت، با این علت که جزو معدود والدینی هستید که زحمت جستجو کردن، مطالعه و آموزش دیدن در راه تربیت صحیح فرزند را به خود می دهند. با اینکه همه والدین دغدغه تربیت صحیح و آسایش و آرامش فرزندانشان را دارند، اما تعداد کمی از آنها هستند که برای این هدف تصمیم جدی می گیرند و اقدام می کنند. پس به خودتان افتخار کنید. ما با عنوان والدین آرزوهایی برای فرزندانمان و آیندهشان داریم. قطعا دوست داریم که در زندگی موفق و شاد باشند و همواره تلاش میکنیم کارهایی انجام بدهیم که آنها را به این هدف برساند و به همین خاطر سعی میکنیم برای تربیت آنها از بهترین روشهایی که بلدیم استفاده کنیم و آنچه را به نظرمان بهترین است انجام میدهیم. اما گاهی اوقات پیش میاد که نه تنها آنطور که دوست داریم پیش نمیرود، بلکه برعکس آنچه انتظار داریم نیز اتفاق میافتد. قطعاً برای همه والدین زمانهایی پیش آمده که در تربیت و برخورد با فرزندان کلافه شده و از کوره در رفته باشند. مثلا زمانی که به حرفها و خواسته هایتان توجهی نمی کنند و کار خودشان را انجام می دهند، یا هنگامی که پرخاشگری و بی‌ادبی می کنند، یا وقتی که با کودکان دیگر یا با خواهر و برادرشان به قول معروف نمی سازند و مدام درگیرند و در انجام کارهای خودشان و کارهای خانه همکاری نمی کنند. آیا تا به حال پیش آمده که فرزندتان را تنبیه کرده باشید، حتی به صورت محروم کردن او از چیزی که دوست دارد، و بعد از آن احساس بدی داشته باشید و ناراحت باشید؟ یا اینکه موقعیتی پیش آمده که شما دو دل باشید و ندانید که الان باید چه برخوردی با او داشته باشید؟ یا در برخورد با فرزندانتان کاری کرده باشید و ندانید که درست است یا خیر؟ این اتفاقات برای اکثر والدین رخ داده. با توجه به اینکه تربیت فرزند موضوع مهمی است که روی شخصیت و آینده فرزندانتان تأثیرات بلند مدتی می‌گذارد و از آنجایی که همه والدین دلشان می‌خواهد فرزندانی تربیت کنند که در آینده شاد و موفق باشند، خانم آذر دوست محمدی در این کتاب قصد دارد مطالب و راهکارهایی را بررسی کند که شما را هرچه بیشتر به این هدف نزدیک کند. Thank you.
در بخشی از کتاب با کودکت زندگی کن راهکارهای عملی برای چالش‌های تربیت فرزند می‌خوانیم. موضوعی را که قصد داریم برایش قانون یا محدودیتی تعیین کنیم یا اینکه برای آن برنامه‌ریزی کنیم مطرح می‌کنیم. بعضی موضوعات مثل ساعت بیدار شدن و صبحانه خوردن یا مرتب کردن اتاق و جمع کردن اسباب بازی‌ها یا تقسیم کارهای خانه موضوعات عمومی است و بهتر است تمام اعضای خانواده حضور داشته باشند و همگی در مورد آن گفتگو کنند و به نتیجه برسند. ولی در مواردی که موضوع به یکی از بچه ها مربوط می شود، مثلا وقتی فقط یکی از فرزندان محصل است و شما می خواهید در مورد انجام تکالیف صحبت کنید، جلسه می تواند با حضور همون فرزند و پدر و مادر باشد. در این گونه موارد لازم نیست همه اعضای خانواده حضور داشته باشند، اما گاهی پیش می آید که اوضاع خوب پیش نمی رود و در اجرای آن چیزی که توافق کرده ایم به نتیجه نمی رسیم. در این موارد می توانیم جلسه ای داشته باشیم و از بقیه اعضای خانواده هم نظر خواهی کنیم تا با کمک هم به نتیجه بهتری برسیم. به عنوان مثال در مورد پسرم تقریبا همیشه این مشکل وجود داشت که تکالیفش را انجام نمیداد و من در اکثر مواقع با اعتراض و نامه‌های شکایت معلمش روبرو بودم. برای حل این مشکل چند بار جلسه گذاشتیم و به توافق رسیدیم که هر بار آن قانون با توجه به اینکه پسرم نیز با آن موافق بود چند روز بیشتر دوام نمی آورد و دوباره روز از نو و روزی از نو، تا اینکه از خواهرش خواستم او هم در این جلسه شرکت کند و راهی را پیشنهاد بدهد. به این طریق ما توانستیم به نتیجه مناسبی برسیم. و اما بخش کارشناسی امروز با اجرای آقای فرزام شیرزادی تقدیم شما علاقمندان به هنر نویسندگی می شود. با ما همراه باشید.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز هم می خواهم تو فرصت کوتاهی که دارم مختصر راجع به در واقع داستان نویسی مطالبی رو عرض کنم. شاید خیلی پیش اومده که نویسندگان یا کسانی که احساس میکنن میتونن داستان بنویسن یا قصه بنویسن، این سوال رو مطرح میکنن که چی کار کنیم برای اینکه نویسنده بشیم، چه راههایی رو میتونه رفت و امتحان کرد. نویسنده جوان لحظات الهام بخش برای شاید خیلی مهم باشه، اما به نظرم یه نویسنده تازه کار به جای الهام گرفتن از اینون باید سخت کار کنه. گاهی فقط باید بنویسه حتی اگه به اصطلاح منبع الهامی نداشته باشه. مقاومت و تحقیر به واقع دوشادوش هم حرکت میکنن توی در واقع حرفه نوشتن، چون انتقاد و طرد شدن بخشی از زندگی یک نویسنده است. خیلی از نویسنده های خوب دنیا زندگی نامه هاشونه که من میخونم یا مصاحبه های مفصلی که باشون به صورت کتاب در اومده، بارها در واقع تحقیر شدن، کارشون از طرف ناشر رد شده. به همین دلیل معتقدم توانایی ادامه دادن بسیار ارزشمنده. سختگیرترین منتقدا ذهن خودتون میتونه باشه. همینوی میگه که دردانه ها تو پرورش بده که همون داستان ها باشن، اونها رو قربانی کن، بکش و دوباره برو سراغ دردانه های بعدی و داستان های جدیدنی که اگه یک داستان خوب یا یک مجموعه بلندی رو داشتید هیچ وقت در واقع به خودتون قره نشید و اون رو بذارید کنار و سراغ یک کار دیگه برید. و تو این راه اصطلاحی که میتونم بخوام به کار ببرم اینه که باید بسیار پوست کلوف بود. همینطور ترس از شکست ناراحت کننده ترین دلیل برای انجام ندادن کار مورد علاقتون، همون کار خلاقه نوشتنه. خیلی از نویسنده وقتی به شدت احساس شکست میکردن کتاب اولشون رو در واقع به ناشر می سپردن و درست در همون لحظه بود که وقتی اون کار قبول می شد و پذیرفت می شد متوجه می شدن که می تونن به این کار نوشتنشون ادامه بدن. جی کی رولینگ که توی ایران هم هم تو دنیا و تو ایران هم مطرح و تقریبا همه کتاباش مجموعه هری پاتر به فارسی برگردونده شده، چند وقت پیش روی وبلاگ شخصی خودش یک مطلبی رو نوشته در مورد همین که پیشنهاد به کسانی که دوست دارن نویسنده شن، به ویژه اون تاکید داره روی نویسنده های جوان‌تر. اون گفته بود که من اصلا علاقه ای ندارم از این که فهرستی از کارهایی رو که باید تو زندگی یا روند نوشتن یک کتاب انجام بدید براتون بنویسم. گفته بود قانونی وجود نداره که موفقیت در واقع شما رو تضمین کنه. مطمئن باشید که اگه راهی وجود داشت با شما اشتراک می‌ذاشتم و حرفای مفصل‌تر از این. ولی اون میگه که این نکته مهمه. رولینگ میگه حقیقت اینه که من روزی تو راهی قدم گذاشتم که همه به من هشدار میدادن بن‌بسته. میگه خیلی از کسایی من در مورد نوجوانان کتاب برای نوجوانان می‌خواستم بنویسم، مثلا میگفتن بابا نوشتن درباره مدارس شبانه روزی مسخره است، کهنه است، کتاب کودک و نوجوان حتما باید زیر 45,000 کلمه باشه. ولی او اثبات میکنه که همه این قواعد رو میذاره زیر پا. در نتیجه میگه فراموش کنید که چه کارهایی رو باید انجام بدید و بیشتر به کارهایی فکر کنید که بدون انجامش موفق نخواهید بود. اون میگه که کتاب خوندن اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص برای نویسندگان جوان. میگه نمیتونید نویسنده شید اگه خواننده مشتاقی نباشید. کتاب خوندن بهترین راهه بررسی موفقیت کتاب‌هایی که نویسنده‌های دیگه نوشتن. یک جمله از خودم به صحبت خانم رولینگ اینجا اضافه کنم. کتاب خوب و رمان و داستان شاخص از نویسنده درخور در واقع مفترین رایگان‌ترین چیز به لحاظ مادی که در اختیار ما قرار می‌گیره، به نازل‌ترین قیمت. یعنی یک نویسنده در هر جای دنیا تجربه خودش رو، نگاهش رو به هستی در قالب داستان که معتقدم بالاترین هنر میتونه باشه، بالاترین شیوه بیان در واقع زندگی میتونه باشه در قالب هنر، در قالب یک کتاب یا داستان میاره و در واقع ما رایگان در اختیارمون قرار میگیره. بنابراین چه بهتره که بتونیم اونو بخونیم و ببینیم علائم موفقیت اونها چی بوده. این خیلی مهمه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. این کتاب درباره داستان خواهر و برادر دوقلویی است که به هنگام تولد به هم چسبیده بودند و بعد از چند سال با عمل جراحی از همدیگر جدا شدند. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
شماره اونو بده به من.
شمارشو بهت میدم، اما اجازه نمیدم اهدا کننده کلیه باشیم.
آزمایشا نشون دادن که من میتونم اهدا کننده کلیه باشم.
بهارات،
هیچ اشتباهیم توی این کار نیست، میفهمی؟
بله، اما حالا ما یه هدیه کننده داریم.
خب داشته باشیم.
من نمیذارم تو این کارو بکنیم.
فکر اون همه خرجو کردی؟
در مورد مخارج با من صحبت نکن.
چرا نمیذاری این کارو بکنم؟
برای اینکه اصلا مجبورم بهت بگم.
آره،
برای اینکه نمیخوام انجام این کار موجب رضایت و خوشنودی تو بشه.
من این کارو میکنم.
تو باید حرف منو گوش کنی.
من میخوام قسمتی از خودمو به اون بدم.
تو انگار یه چیزی هست.
هیچیم نیست.
تو به کمک احتیاج داری. من با دکتر تماس میگیرم تا ترتیب یه معاینه کامل رو از تو بده.
لازم نیست.
خیلی هم لازمه.
من به دکتر احتیاج ندارم. فشار خونم اندازه.
منظورم روانشناسه.
من به هیچ کس نیاز ندارم.
این کار ضرری برات نداره.
دارم بهت میگم من احتیاج به هیچ کس ندارم. تو داری وقت تو تلف میکنی. بهتره که به تارا و چندان فکر کنی.
منم دارم به اونا فکر میکنم که میگم تو باید درمان بشی.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خدا را می شناسم با علامت های ساده. او با گنجشکان کوچک پر زدن را یاد داده. من صدایش را شنیدم زیر بارانی که آمد. در کنار رودخانه با درختان حرف می زد. خوبیش را لمس کردم روی گلبرگ گل یاس. خوبیش را مزه کردم در دل یک دانه گیلاس. من خدا را بو کشیدم توی جنگل روی ساحل. من خدای مهربان را دوست دارم از ته دل. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما گلها و غنچه های خانه ها. سلام و هزاران سلام، تقدیم به شما نازنینای مهربان. با شما کلانه عزیز پدر و مادرای مهربان هم میگیم سلام، روزتان بخیر. خدای مهربان تمام اطفال ناز دنیا را در پناه خودش حفظ کنه. الهی که دل شما شاد شاد باشه. خب قنده خاله، از خودتان نمیگین؟ سرحال و سرزنده هستین؟ شاباش که بلند جواب دادین و گفتین بله. امروز هم ما همراه شما هستیم با مدت 15 دقیقه. بله بله، شنیدم که گفتین فقط 15 دقیقه. خب حق با شماست، وقت ما کم است، کوتاه است، ولی ما خوشحالیم که همراه شما هستیم. پس ما را تنها نگذارین و با شاپرک برنامه خودتانم بسیار خوش آمدید. چی؟ پیامک بخوانم؟ بچشم، حتماً پیامکم میخوانم. اما قبلش همین دوتا شماره پیامکم میگویم که او طفلهی که خبر ندارن از شماره ما پیامکشون بر ما روی کنن. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 این شماره پیامکگیر ما در افغانستان است و در ایران هم 3-3-0-8-2-2-6. پیامک امروز ما، دختر خوب مینا جان از شهر مشهد مقدس با برنامه خودش شاپرک پیامک نوشته کرده و گفته: خاله جان سلام، ما آرزو میکنم که هرچه زودتر کرونا خلاص شوه تا بتانم باز برم خانه پدر کلان و مادر کلان و کاکایم. ما با این روزا رسامی میکنم ده خانه، باز با کمک مادرم رسامیه ما با گروه فامیلی ما میمانم. به به، چه خلاقیتی، چه کار خوبی مینا جان. ما مثل خودت آرزو میکنیم که هرچه زودتر کرونا از بین بره و دوباره بتونیم با دیدن هم بریم. اما فعلا بهترین کار خودت میکنی عزیزم که در خانه میشینی و جایی نمیری و رسامی میکنی. به هر حال مینای عزیز، تشکر از پیامک خوبت که با برنامه شاپرک روان کردی. نمایش دوست دارن دسته خدا بالا کنن. او نام خدا، کلک نمایش خوش دارین ها؟ خب بسیار خوب، مام کم گپ میزنم، از شما دعوت میکنم شنونده یه بخش بعدی برنامه شاپرک که نمایش است باشی.
مادر جان.
بله مجید جان.
البم کجاست؟ همو البم کنان که پوش سبز داره.
خب جان مادر، تو با البم چی کار داری؟
بیا حوصله شدم، میخوایم که عکسای البم سیل کنم.
خب خودت برو با او اتاق. قفسای کتابا رو خوب دیدی یا نه؟
بله دیدم.
با او بالای بالا ماندگیس جان مادر، سعی کن که دستت میرسه، یا اگر نمیرسه من خودم بیایم.
دستم خود نمیرسم مادر جان، ولی یک کاری میکنم، چوکی چوبی پدر جان از زیر پای خود میمانم.
آفرین جان مادر، فکر خوب است، ولی جان مادر روشته بگیری که یک وقت خدای نخواسته از روی چوکی نغلتی پایین.
بچشم مادر جان، هوشم هست. عکس سیل کن، این ماما جانم است، چقدر جوان بوده، حالا خوب پیر شده. این هم بی بی جانم است، صدقه شبم.